اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران آن کشور گفتند که خشونت علیه خبرنگاران دو برابر شده است. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید. اما ابتدا همکار ما قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر یک گزارش مشترک گفتند که خشونت علیه خبرنگاران در زیر حاکمیت طالبان دو برابر شده است. سازمان‌های خبرنگاری افغان امروز چهارشنبه در بهبوبه نگرانی‌های رو به افزایش از بیکار شدن خبرنگاران از روز ملی خبرنگار تجلیل کردند. خبرنگاران افغان از 27 اوت که مصادف است با 18 ماه مارچ به عنوان روز خبرنگار در افغانستان تجلیل می‌کنند. انجمن خبرنگاران آزاد و مرکز ژورنالیستان افغانستان با نشر یک اعلامیه مشترک امروز چهارشنبه گفتند که 5928 خبرنگار افغان پس از تسلط طالبان به تاریخ 15 اگست 2021 وظایفشان را از دست دادند. بر اساس این اعلامیه در سال 1400 خورشیدی 4 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. یک نظرسنجی بانک جهانی در افغانستان نشان می‌دهد که محدود شدن فرصت‌های کاری و افزایش بیکاری بسیاری مردم را متأثر ساخته و آنان با نبود امنیت غذایی و عدم دسترسی به خدمات اساسی مواجه‌اند. بر اساس یافته‌های این نظرسنجی که سه‌شنبه 15 مارچ نشر شد، جمعیت افغانستان هنوز به گونه نسبی قادر به دریافت فرصت‌های کار و دسترسی به برخی خدمات عمومی کلیدی هستند، اما وضعیت نهایت دشوار و شکننده است. این نظرسنجی در خزان سال 2021 میلادی به هدف ارزیابی تغییرات شرایط اولیه زندگی مردم در نخستین روزهای به قدرت رسیدن طالبان انجام شده است. جنرال مکنزی فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا مستقر در شرق میانه گفته است که 7 ماه پس از خروج ائتلاف به رهبری ایالات متحده از افغانستان، شاخه خراسان گروه داعش در آن کشور در حال رشد است. اما بر اساس تازه‌ترین ارزیابی‌های استخباراتی، چون این استنباط می‌شود که برخلاف هشدارهای قبلی که این گروه شاید تا ماه آینده قادر به حمله بر آمریکا و متحدین آن شود، داعش خراسان تا حال توانایی چنین حملات را پیدا نکرده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
استخبارات ایالات متحده و چندین کشور دیگر هشدار دادند که بعد از مسلط شدن گروه طالبان در افغانستان، شماری از تندروان شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده و حال تعداد آنها به بیش از 4000 نفر می رسد. جنرال مکنزی روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی در مورد رشد و تقویت داعش در افغانستان گفت بدون فشار دوامدار ایالات متحده، تندروان این گروه در افغانستان قدرت خود را بیشتر تحکیم خواهند کرد. آقای مکنزی گفت به دقت رشد داعش را زیر نظارت دارند و این گروه در ماهای گذشته قادر بوده است تا شماری از حملات عمده را در کابل انجام بدهد. این جنرال آمریکایی تاکید کرد که انتظار او این است که حملات داعش در تابستان پیش رو افزایش خواهد یافت. فرمانده سنکام همچنان گفت از بین بردن تهدید داعش تنها در صورت امکان پذیر است که منابع لازم در اختیار قرار بگیرد و سنکام با استفاده از منابع مورد ضرورت مانع تهدید داعش بر ایالات متحده خواهد شد. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، شماری از جنگجویان داعش از بند رها شدند و این گروه مسئولیت مرگبارترین حملات را بر اماکن مذهبی و مساجد به ویژه نمازگزاران شیعه در افغانستان به عهده گرفته است.
کابینه حکومت طالبان یک کمیسیون را موظف ساخته تا با سیاستمداران افغان که در خارج از افغانستان زندگی می کنند ارتباط قرار کرده و از آنان دعوت کنند تا به افغانستان برگردند. مولوی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم این کمیسیون را رهبری خواهد کرد. در این حال کابینه طالبان تصمیم گرفته است تا برای وزارتخانه ها و سازمان های مختلف بودجه برای حقوق مهارتی کارکنان در نظر گیرد. همچنین کابینه تصمیم گرفته که پس از این نصب و استفاده از تصاویر رهبران طالبان بر روی موترها غیر قانونی خواهد بود. کمیسیون مربوطه شامل امیرخان متقی، خیرالله خیرخواه، عبدالحق وسیق، شیخ محمد خالد حنفی، قاری فصیح الدین و محمد انس حقانی می باشد. وزارت تجارت و صنایع طالبان میگوید که نخستین محموله کالاهای هندی امروز چهارشنبه از کابل به جانب ازبکستان حرکت کرد. مولانا ظهیر، یک سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که 140 تن اقلام هندی روز سه‌شنبه از کراچی به تورخم رسیده بود که امروز به جانب ازبکستان منتقل شد. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. امبولانس ها، تجهیزات تردیدی یا ضربات و جراحی عاجل از دبی از طریق پولند به اوکراین ارسال شده است. سازمان جهانی صحت امروز چهارشنبه محموله از ذخایر خود را در امارات متحده عرب در دو پرواز چارتر شده رایگان توسط حکومت امارات به اوکراین ارسال کرد. این انتقالات 30 و 4 پرواز جانب سازمان جهانی صحت است که از طریق امارات متحده عرب به اوکراین ارسال می شود که شامل 36 تن تجهیزات طبی من جمله دوا برای بیماری های غیر ساری مانند دیابت و فشار خون است. شهر بین المللی بشر دوستانه، یک مرکز مستقر در دبی، تاکنون در مجموع 36 محموله به ارزش تقریبا 4 میلیون دلار آمریکایی را به خاطر پاسخگویی به وضعیت اضطراری اوکراین ارسال کرده است. مهاجران اوکراینی امروز چهارشنبه نیز مرز این کشور را عبور کرده و به رومانیا و پولند همسایه‌های اوکراین پناه گزین شدند. خانواده‌ها همراه با کودکان و افراد کهنسال امروز در مرز با رومانیا به چشم می‌خوردند که مقام‌های رومانیایی آنان را به بس‌ها در نزدیکی سرحد مشایعت می‌کردند. مهاجران تنها وسایل اولیه ضروری را با خود گرفتند که شامل اسناد ضروری، حیوانات و اکثر آنان حتی لباس اضافی را با خود نگرفتند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که در کل بیش از 3 میلیون اوکراینی از آغاز تهاجم روسیه تا حال این کشور را ترک کرده و به کشورهای همسایه پناه گزین شدند که بیشترین بحران مهاجرت در اروپا از جنگ دوم جهانی بدین سو تلقی شود. یانز استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، و لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، امروز بر تعهد مشترک خود برای حمایت از اوکراین در محبوبه تهاجم روسیه تاکید کردند. سخنرانی منشی عمومی ناتو و وزیر دفاع آمریکا قبل از نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل بیان شد.
ناتو به روش متحد و سریع پاسخ داده است. متحدان ناتو تحریم‌های شدید را علیه روسیه وضع کردند. متحدان حمایت قابل توجهی از اوکراین ارائه می‌کنند. حمایت نظامی، حمایت مالی و حمایت انسانی، و ما در حال تقویت دفاع جمعی خود هستیم. صدها هزار نیرو در حالت آماده باش، 100,000 سرباز، نیروهای آمریکایی در اروپا و سپس 40,000 سرباز تحت فرماندهی ناتو. فرماندهی ناتو را عمدتاً در بخش شرقی این اتحاد هدایت می کند که توسط نیروی بحری و هوایی پشتیبانی می شود.
لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، تهاجم روسیه را غیر موجه خواند و گفت که اوکراین یک کشور مستقل با یک دولت قانونی می باشد.
Our presence here sends a signal to the world that we remain.
حضور ما در اینجا علامت را به جهان می‌فرستد که ما در حمایت خود از اوکراین متحد می‌مانیم و تهاجم بی‌دلیل و غیر موجه روسیه را با اوکراین محکوم می‌کنیم. بنابراین اوکراین دارای یک دولت قانونی و مستقل است و مطمئناً از توانایی آنها حمایت می‌کنیم تا از خود دفاع کنند و ما به حمایت از آنها ادامه خواهیم داد.
انتظار می رود که ناتو به تاریخ 24 ماه مارچ یک نشست فوق‌العاده‌ای را در بروکسل برگزار کند که قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز در آن نشست حضور داشته باشد. با ادامه مذاکرات میان روسیه و اوکراین، مسکو می گوید که بحث در مورد بی‌طرفی اوکراین جریان دارد و برای رسیدن به یک توافق ابراز خوشبینی کرده است. مذاکره کننده ارشد حکومت روسیه گفته است که هر دو طرف بر سازش ممکن در مورد آینده اوکراین با داشتن یک اردوی کوچک بی‌طرف بحث می‌کنند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
یک روز قبل ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت که درک کرده است که کشورش نمی‌تواند عضویت پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو را به دست آورد. تلاش اوکراین برای پیوستن با ناتو یکی از موارد خلاف خاص مسکو بوده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز چهارشنبه در برابر اعضای کنگره ایالات متحده سخنرانی می‌کند. سخنرانی مستقیم آقای زلنسکی یکی از مهمترین سخنرانی‌ها خواهد بود که در آن از مبارزه خود برای متوقف کردن روسیه در اوکراین خواهد پرداخت. در نزدیک به 3 هفته که از تهاجم رو به افزایش روسیه بر اوکراین می‌گذرد، زلنسکی از کمپاین خود استفاده کرده تا از رهبران متحد اوکراین بخواهد تا حریم فضایی اوکراین را برای پرواز ممنوع اعلام کنند تا جلو حملات هوایی روسیه گرفته شود. این موضوع همچنین رئیس جمهور اوکراین را در تضاد با جو بایدن، همتای نزدیکایش قرار داده است. در عوض قرار است امروز چهارشنبه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و تعقیب سخنرانی ولادیمیر زلنسکی خطابه ایراد کند که در آن انتظار می‌رود 800 میلیون دلار کمک اضافی امنیتی را با اوکراین اعلام کند. با این حساب مجموع اعلام شده با اوکراین تنها در هفته گذشته به 1 میلیارد دلار می‌رسد.
مجلس سنای کنگرس ایالات متحده با تصویب قطعنامه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به صفت جنایتکار جنگی محکوم کرد. لنسی گراهام سناتور برجسته جمهوری‌خواه این قطعنامه را به مجلس سنا پیشکش کرده و اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از آن حمایت کردند. قطعنامه محکمه بین‌المللی جرایم و دیگر کشورها را ترغیب کرده تا در هر گونه تحقیقات در مورد ارتکاب جنایت جنگی در جریان تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین نظامیان روسیه را هدف قرار دهند. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنای کنگرس امریکا شام سه‌شنبه 15 مارچ و پیش از رأی گیری در مورد این قطعنامه گفت که تمام اعضای دموکرات و جمهوری خواه در این مجلس به هم پیوستند تا بگویند که ولادیمیر پوتین به خاطر به گفته آقای شومر قساوت هایی که علیه مردم اوکراین مرتکب شده است از حسابدهی فرار کردن نتواند. روسیه تهاجم نظامی خود بر اوکراین را عملیات ویژه نظامی نام نهاده که به گفته مقام های کرملین هدف این عملیات غیر نظامی سازی و نازی زدایی کردن اوکراین است. و سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه خواهان جمع آوری 4.27 میلیارد دلار جهت کاهش آنچه آن را بدترین بحران انسانی جهان در یمن توصیف می کند خواهند شد. این سازمان میگوید که 161 هزار نفر احتمالاً در این کشور در سال 2022 با قحطی مواجه شوند. در این نشست مجازی که سویدن و سوئیس آن را میزبانی خواهند کرد، آنتونیو گوتیرس منشی عمومی سازمان ملل متحد به کشورهای تمویل کننده سخنرانی خواهد کرد تا به این فقیرترین کشور جهان عرب کمک کنند. این کنفرانس در حال برگزار می شود که توجه جهانیان به جنگ اوکراین جلب شده است، جنگی که از زمان تهاجم روسیه در 24 فوریه تا کنون بر سایر بحران‌های انسانی در سراسر جهان سایه انداخته است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران آن کشور با نشر یک گزارش مشترک گفتند که خشونت علیه خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان دو برابر شده است و فضای بی پیشینه ترس و سانسور چیره گردیده است. اما حکومت طالبان میگوید که چیزی را به رسانه ها تحمیل نکرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
این گزارش به مناسبت 27 اهود روز ملی خبرنگاران در افغانستان نشر شده است که بیانگر کشته شدن 4 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در سال روان خورشیدی است. بر اساس این گزارش مشترک، شمار قربانیان جامعه رسانه‌ای در سال جاری در مقایسه با کشته شدن 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در سال 1399 کاهش قابل ملاحظه داشته است. اما اسماعیل سادات، معاون فنی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت که از آغاز سال 1400 تا اکنون 117 واقعه خشونت و اقدام علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان ثبت شده است. همچنان آقای سادات گفت که خشونت‌های فیزیکی، توهین، تهدید، لاتوکوب، بازداشت و شکنجه خبرنگاران بر اساس یافته‌های این گزارش افزایش یافته است.
رویدادهایی که به ثبت رسیدند، دوره امارات اسلامی بیشتر شامل بازداشت، خشونت فیزیکی از سوی نیروهای امارات اسلامی می شود. بر مبنای این گزارش در این مدت حداقل 66 رویداد بازداشت موقت خبرنگاران از یک تا چند ساعت و حتی تا چند ماه خبرنگاران از سوی نیروهای امارات اسلامی بازداشت شدند.
این گزارش گفته است که در 7 ماه گذشته همچنین 5 مورد تهدید، 3 قضیه لاتوکوب از سوی افراد طالبان و 3 واقعه لاتوکوب و 3 رویداد زخمی شدن خبرنگاران از سوی افراد ناشناس در سراسر افغانستان ثبت شده است. این در حالی است که آمار خشونت‌ها علیه خبرنگاران در 5 ماه دوره جمهوریت 33 مورد بوده است که شامل 15 مورد تهدید و توهین، 8 واقعه لاتوکوب و خشونت فیزیکی، 5 قضیه بازداشت، 3 رویداد زخمی و 2 مورد اختطاف خبرنگاران می شود. بر بنیاد گزارش انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان، از زمان مسلط شدن طالبان بر این کشور تا اکنون فعالیت صدها رسانه متوقف شده است. اسماعیل سادات، معاون فنی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان.
از میان 578 رسانه که از جمله رادیو، تلویزیون، وبسایت های خبری و نشریه ها، به طور خاص از این میان تقریبا 45% از این نشرات خودم متوقف ساختم. مشکلات اقتصادی، گزارشات که به ثبت رسیده بسیاری از خبرنگارا معاشات خود از بدست ناوردن.
در این گزارش آمده است که 30% دیگر رسانه ها نیز در آستانه بسته شدن قرار دارند. همچنان پس از تحول سیاسی در 15 اگست سال گذشته میلادی، به ویژه مشکلات اقتصادی رسانه ها از جمله 10479 خبرنگار، 5927 خبرنگار وظایفشان را از دست دادند. الیاس طاهری خبرنگاری که اکنون بیکار است و ظفر شارویی مسئول خبرگزاری کودک خبر.
وضعیت خوب نیست، هم از نگاه مالی هم از نگاه کار، از هر جهت وضعیت خوب نیست. خبرنگاران عملا با عدم دسترسی به اطلاعاتی که لازم است مواجه هستند. نهادها پاسخگو نیستند و همینطور خیلی از موارد را خبرنگاران نمیتونن پوشش بدن. محدودیت ها زیاد شده.
وضعیت برای فعالیت های رسانه‌ای در افغانستان فعلا متاسفانه خیلی ناگوار است و در صورت تداوم چنین وضعیت مرگ رسانه ها حتمی است که متاسفانه ما و شما همین اکنون هم میبینیم که خیلی از رسانه ها خب متوقف شده و فعالیت خود پایان داده.
حکومت طالبان نیز تایید کرد که بخش از رسانه ها حمایت مالیشان را که نهادهای خارجی بود از دست داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به صدای آمریکا گفت که آنان هیچ موردی را به رسانه ها تحمیل نکردند. نشرات بر اساس چوکات قوانین از آنها خواسته ایم. در این زمینه نباید کدام مشکل باشد، بلکه گام به سوی قانونی شدن باشد. تلاش میکنیم که مشکلاتشان را از نزدیک بشنویم و به آن رسیدگی کنیم. شکایت هایی که در بخش امنیت دارند برای آن راه حل پیدا خواهد شد. اما در گزارش انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان از عدم دسترسی به اطلاعات ابراز نگرانی شده است و این نهادها گفتند که تاکنون طالبان گامهای عملی برای بهبود وضعیت کار خبرنگاری در این کشور نبرداشتند. آنان همچنان از حکومت طالبان خواستند که اقدامات جدی را برای حل مشکلات جامعه رسانه‌ای به ویژه خبرنگاران روی دست گیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اخیراً جنرال فرانک مکنزی، قماندان نیروهای ایالات متحده آمریکا، در سخنرانی خود در کمیته نیروهای مصالحه صنایع این کشور با نگرانی از گسترش فعالیت‌های داعش گفته است که آن گروه ممکن حملات خود را در تابستان افزایش دهد. گفته می شود که از زمان سقوط طالبان در افغانستان شمار جنگجویان داعش که حدود 4000 نفر تخمین می شد حال به 6000 نفر رسیده است. دلیل افزایش حملات داعش در افغانستان چیست و آیا حکومت طالبان توانایی مقابله با آن را خواهند داشت؟ در این مورد من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای داوود قیومی پژوهشگر روابط بین المللی انجام دادم که با سخنان آقای قیومی در مورد علل افزایش حملات شاخه خراسان داعش در افغانستان آغاز می شود. توجه کنید.
با توجه به تجربه کشورهای جنگ زده، افغانستان هم یکی از کشورهاست، تا زمانی که در افغانستان یک حکومت فراگیر شکل نگیره و گروه های سیاسی متشکل از طالبا در افغانستان فعالیت نکنند و سوی دیگر وضعیتی اقتصادی، وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان رو به بهبود تغییر نکنه، خب طبیعتاً امکانات فعالیت با گروه های تروریستی، امکانات فعالیت با گروه های دهشت افغان مثل داعش بیشتر میشه و طالبا بدون ایجاد یک دولت فراگیر و حضور تمام گروه ها در واقع به طالبا بسیار مشکل است که امنیت پایدار و صلح پایدار در افغانستان تشکیل بدن. از این جهت ممکن است که فعالیت ها با گرم شدن هوا در افغانستان افزایش پیدا بکنند.
قیمی صاحب، در صورت افزایش حملات داعش در افغانستان آیا فکر میکنین که طالبا توانایی مقابله را با جنگجویان داعش داشته باشند؟
خب بستگی داره طالبا در چه وضعیت ممکن است قرار بگیرن. فعلا طالبا چالش های زیادی را روبرو هستند. از یک طرف یک مکانیزم روشن ندارند، شرایطی که پس از جنگ در افغانستان فراهم شد بیشتر از 6 ماه سپری شد، طالبان در مدت 6 ماه روی مکانیزم مصالحه، روی مکانیزم آشتی ملی با گروه های مخالف چندان پیشرفت نداشتن، حتی اجندای روشن نداشتن که چگونه با مخالفین بحث بکنن. در صحبت هایی که در بخش از کشورها مثل که اخیراً وزیر خارجه طالبا به ترکیه سفر کرد، قبلا به ایران سفر کرد، از طرز دیدشان به مسائل سیاسی مخصوصا در بحث صلح پایدار چنین برداشت میشه که بسیار یک سطحی دیدی سطحی دارند و تا تلویحا اعلان کردن که کسایی که بیرون از افغانستان هستن، مخالفین طالبا هستن، دوباره به کشور برگردن. خب بدونی در نظر داشت یک مکانیزم، یک چارچوبی که با مخالفین صحبت بکنن و شرایطی بازگشت مخالفین فراهم بسازن، در یک پیشرفت نداشتن. بسوی دیگر هنوز کشورهای معتبر دنیا، مخصوصا کشورهایی که در گذشته با افغانستان رابطه داشته، با طالبان تعامل نداشتند. در صورتی که این وضعیت در افغانستان ادامه داشته باشه، مخصوصا مشکلات اقتصادی که در ابعاد مختلف در سراسر افغانستان خیلی زیاد مردم با چالش‌های زیادی روبرو ساخته، خب ممکن است که طالبان توان مقابله را با تهدیدها مخصوصا فعالیت‌های دهشت افغانی نداشته باشه.
پس در صورت عدم توانایی طالبان برای رویارویی با داعش، آیا ایالات متحده و ناتو به مداخله نظامی خود پرداختند؟
بس مداخله نظامی مفکر میکنم ممکن است در اجنده یا در دستوری برنامه‌های آمریکا نباشه. طبیعتا تصور میشه که آمریکایی‌ها اگر بتوانند با بخش از کشورهایی که در منطقه جمله قطر و ترکیه، که هر دو کشور ظاهرا گفته میشه که با طالبان در اواخر رابطه بسیار نزدیک ایجاد کرده، اگر طالبان را متقاعد بسازند که ابتدا در ایجاد یک حکومتی که در اونجا گروه های مختلف سیاسی حضور داشته باشه، طالبان نظرشان مساعد شوه، آماده شوه، ممکن است بعدا پس از شناسایی طالبان و حکومتی که متشکل از طالبا با برخی گروه های سیاسی شکل میگیره، همکاری مستقیمی را جامعه جهانی و کشورهایی که در واقع حامی پروسه صلح و ثبات در افغانستان هستند داشته باشند، تقویه بکنند حکومت بعدی که در واقع با حضور طالبا و گروه های سیاسی باشه، که خود حکومت در برابر تهدیدها مبارزه بکنند. اما مسئله مداخله من تصور میکنم که هم امکانش در افغانستان بسیار محدود است و هم امریکا و جامعه جهانی علاقمند مداخله، حتی اگر تهدیدها هم بیشتر شود، در مسائل افغانستان ندارند. اما چیزی که ممکن است کمک به دولت افغانستان و ای که خود دولت بتانه ای چالش ها را مدیریت بکنه و در برابر گروه هایی که در واقع تلاش میکنن از افغانستان به عنوان یک پایگاه علیه منافع امریکا و سایر کشورهای دیگر استفاده بکنن، دولت خودش به در برابرش مقابله بکنن.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
هنگامی که دولت اوکراین یک فراخوان بین المللی را برای مبارزه سایبری تقاضا کرد، بسیاری از متخصصان امور سایبری به این صدا لبیک گفتند، که یکی از آنها رئیس یک شرکت تکنولوژی در کالیفرنیا است که در این راستا ثبت نام کرده است. میشل کوین و مت دبل خبرنگاران صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارند که جزئیات آن را از ژیلا سمعی می‌شنوید.
صحنه های وحشتناک در اوکراین بسیاری از اتباعی خارجی را تشویق کرده است تا در کنار اردوی این کشور به نبرد بپیوندند. داوطلبان دیگر در حال پیوستن به تلاش های جنگ دیجیتال، اردوی به اصطلاح تکنولوژی اطلاعاتی هستند که توسط وزیر تحول دیجیتال اوکراین نظارت می شود. گنادی گالندر یکی از کسان است که با استفاده از تخصص خود به این جنگ پیوسته است. گالندر که در اوکراین متولد شده است، اکنون در کالیفرنیا زندگی می کند و در آنجا یک شرکت تکنولوژی دره سیلیکون را اداره می کند. او هر روز بررسی می کند که آیا ماموریت های وجود دارد که فرد با مهارت های فنی او می تواند انجام دهد یا خیر.
Basically they compile a list and they offer capability.
آنان فهرست را تهیه کرده و قابلیت های را ارائه می کنند. کارهایی که ما با عنوان افراد می توانیم اجرا کنیم. هر یک از ما می توانیم در خانه و یا در دفتر خود آن را از راه دور اجرا کنیم.
یکی از اهداف رسانه دولتی روسیه KP.ru بود و صلاح چیزی است که هکرها آن را حمله انکار خدمات می نامند. گالندر در حالی که حمله سایبری را به این روزنامه آغاز می کند می گوید که این رسانه ماشین تبلیغاتی روس هاست. این عملات موقتی است، اما گالندر امیدوار است که مورد توجه شهروندان روسی قرار گیرد. این مرد 59 ساله در فکر ماندن و پیوستن به اردوی اوکراین بود. گالندر می گوید افرادی که او در روسیه می شناسد فقط به آنچه کرملین می گوید دسترسی دارند. او می گوید اهداف بعدیش با اردوی تکنولوژی اطلاعات، تقویت امنیت سایبری اوکراین و یافتن راههایی برای ارسال اطلاعات دقیق به روسها خواهد بود. با گفته گالندر رهبران تکنولوژی می توانند کارهای زیاد از این طرف انجام دهند. او میگوید فقط یک نفر است، اما مرد میهن پرست است و سعی میکند کار را انجام دهد. از زمان تهاجم روسیه به شرق اوکراین در سال 2014، دولت اوکراین برای تقویت بخش تکنولوژی خود و تقویت زیرساخت‌های خود در برابر حملات سایبری روسیه تلاش کرده است. این تلاش‌ها شامل ایجاد وزارت تحول دیجیتال در سال 2019 برای جذب شرکت‌های تکنولوژی از خارج و توسعه یک محیط ایجاد شرکت‌های تازه داخلی برای پایان دادن به اتکای اوکراین به تکنولوژی روسیه بود. این تلاش‌ها تا کنون در جنگ کنونی مثمر بوده است.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. روز سه شنبه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روزمزد برابر را که امسال در 15 مارس بود تجلیل کرد. این روز نماینده این مطلب است که زنان چقدر باید امسال تلاش کنند تا آنچه مردان در سال گذشته به دست آورده اند حذف کنند. گزارش پتسوید کاسوارا خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
در بسیاری از بخش‌ها از جمله صنایع غذایی و علوم زنان آمریکایی کمتر از مردان درآمد دارند. به طور متوسط یک زن آمریکایی به مقایسه با هر دلاری که یک مرد به دست می آورد تنها 83 سنت عاید دارد. این خلاف در میزان مزد برای زنان سیاه‌پوست، زنان بومی آمریکا، لاتینی ها و در میان برخی از زنان در جمعیت های خاص آسیایی حتی بیشتر از این است.
امروز روز پرداخت مزد برابر است.
در 15 مارس رئیس جمهور جو بایدن روزی را گرامی داشت که نماینگر مدت زمان است که زنان باید تلاش کنند تا آنچه را که مردان در سال گذشته به دست آورده بودند به دست آورند. در سال 2021 مصادف با 24 مارس بود. بیماری همگیر پیشرفت در این زمینه را با مشکل مواجه کرده است. زنانی که بیشتر مراقبت‌های خانوادگی را انجام می‌دهند، با کودکان سر و کار دارند که به طور مجازی تعلیم می‌بینند و اعضای بزرگتر خانواده دسترسی به مراقبت را از دست می‌دهند.
من یک فرمان اجرایی را امضا کردم تا تلاش‌ها برای دستیابی به برابری مزد و برابری حقوق کارکنان قراردادی فدرال را ارتقا بخشم. من امیدوارم که این نمونه برای شرکت‌های خصوصی باشد که از آن پیروی کنند.
اقداماتی که بایدن اعلام کرد به خلای جنسیتی مزد و بخش خصوصی نمی‌پردازد. اداره اوباما از شرکت‌های بزرگ خواسته بود تا میزان پرداخت معاش به کارگران را بر اساس نژاد و جنسیت گزارش دهند، اما اداره ترامپ تحت فشار گروه‌های بزرگ تجارتی این مقرره را در سال 2017 متوقف کرد. همچنان روز سه‌شنبه معاون رئیس جمهور کاملا هریس، اولین زن آمریکایی در این مقام، میزبان نشست مجازی روز حقوق برابر با حضور مقامات دولتی، ورزشکاران و مدیران اجرایی بود.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما همکاران ما با برنامه های رک و راست مستقیما با شما عزیزان در تماس خواهند بود. شنونده ای رادیو آشنا باشید.